به پایگاه‌ها. بخشی از اونا رو هم آورده بودن دفتر عباس. میدونستم عباس با دیدن نامه‌ها ناراحت میشه. رفتم سراغش. تازه از پرواز اومده بود. یه پتو زیرش انداخته و خوابیده بود. با لحن نظامی گفتم: از فرماندهی قرارگاه رد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تیمسار بابایی. بیدار شد. گفت: چی میگی؟ گفتم: جان تو عباس، چه نامه‌ای برات زدن؟ دست نامه رو دادم به عباس. هی نگاه کرد، روشو خوند، نامه ها رو ورق زد و تا آخر پر داد. بعد شروع کرد به خاروندن سرش. گفت: خدایا این چه کاریه اینا میکنن؟ آخه این چه وضعیه؟ حسن، این کار کیه؟ گفتم: فکر کنم کار شیبانی باشه. شیبانی مسئول پشتیبانی قرارگاه بود. صادق زاده رو که تو اتاق بغل بود صدا زد. صادق زاده گفت: بله جناب سرنگ. عباس گفت: بیا ببینم. اومد. پرسید: اینا رو کی زده؟ گفت: شیبانی. عباس گفت: کی آورده؟ گفت: همین یکی دو روزه آورده. عباس گفت: به جایی هم نامه‌نگاری کردین؟ گفت: یه دو سه جا. عباس گفت: زنگ بزن به شیبانی بگو سریعا بیاد اینجا. صادق زاده گفت: قربان اهوازه. گفت: بگو بیاد اینجا. صادق زاده گفت: باشه. عباس پرسید: دیگه کی نامه رو زده؟ صادق زاده گفت: فکر کنم اسلامی هم بوده. گفت: اونم بگو بیاد اینجا. همه این نامه‌هایی هم که زدن بگو وردارن بیارن. پرسید: فکر میکنی چند تا از اینا چاپ کرده باشن؟ صادق زاده گفت: قربان فکر کنم 10-12 هزار تایی زده باشن. گفت: بگو همه رو وردارن بیارن. صادق زاده گفت: باشه چشم. رفت زنگ زد به شیبانی و دستورات عباس رو انتقال داد. غروب شد. دیدم اومدن. شیبانی و اسلامی و قشقایی هر سه از مسئولین پشتیبانی یه وانت پر نامه آورده بودن. عباس داشت نمازش رو میخوند. نمازش که تموم شد به شوخی گفتم: عباس دوستات اومدن. گفت: دوستای منم یا دوستای تو هم که همچین نامه هایی مینویسن؟ گفتم: بالاخره من نمیدونم، جناب عالی اینا رو گذاشتی رأس کار. گفت: حالا با هم کار داریم. گفتم: باشه، کارت هم میبینیم. ستایی اومدن گروپ گروپ پاکو بوندن. عباس کنار سجاده نشسته بود. گفت: آقای شیبانی، این نامه ها رو شما چاپ کردی؟ گفت: بله قربان. عباس گفت: هیچ از من پرسیدی؟ گفت: قربان باید مینوشتیم که به هر کجا نامه میدیم بفهمن از کجاست. عباس برگشت گفت: آخه برادر من، شما خجالت نمیکشی؟ آقای اسلامی شما دیگه چرا؟ برادر من، شما که میدونی ما فقط برای خدا کار میکنیم. اگه میخواستیم از این هندونه‌ها زیر بغلمون بذاریم که تا حالا رفته بودیم به عرش رسیده بودیم. برادر من، شما چرا بیت المال حرام میکنید؟ این همه کاغذ میدونی پولش چقدر میشد؟ چرا همچین کاری کردین؟ به اجازه کی کردین؟ از کی اجازه گرفتین؟ آخه من نباید بدونم؟ من نباید بدونم روی این چی نوشتین؟ نباید قبلا میآوردین با من هماهنگ میکردین؟ سگرمه‌های همه رفت توی هم. عباس گفت: من کاری ندارم. میرین هر چی از این نامه‌ها زدین سربرگشو میبرین، سفیداشو میذارین باشه. از دفتر فرماندهی قرارگاه رعد و فلان و اینا رو همه رو میبرین. طوری هم میبرین که به پایینش آسیب نرسه. من همه اینا رو از شما تحویل میگیرم. باشین برین رد کارتون. باشین ببینم. بعد به صادق زاده گفت: آقای صادق زاده، تا حالا چند تا از این نامه‌ها از اینجا رفته؟ صادق زاده گفت: والا ما دو سه تا بیشتر از این نامه‌ها ندادیم، مگه اینکه خود شیبانی اینا رو داده باشه. عباس از شیبانی پرسید: آقای شیبانی، شما چند تا نامه دادیم بیرون؟ شیبانی گفت: ما هر چی نامه دادیم به امضای شما دادیم. ما هیچی رو بدون امضای شما ندادیم. عباس گفت: شما یعنی نامه با این سربرگ بیرون ندادید؟ گفت: نه. عباس گفت: اگه رفته باشه ببینم ناراحت میشم. گفت: نه قربان، ما هیچ نامه‌ای ندادیم، خیالتون راحت. و رفتن. تمام نامه ها رو داده بودن به یه سرباز و گفته بودن از شب تا صبح اونا رو ببره. سربرگا رو با گیوتین بریده بودن. فردا شیبانی تمام نامه ها رو آورد داد به من، گفت: بده به بابایی. یکم سر به سرش گذاشتم و گفتم: خوب حالتون رو گرفت، کیف کردم، عشق کردم شیبانی. این چه کاری بود که کردی؟ فکر کردی فقط خودت زرنگی؟ بابایی رو نمیشناسی بدش میاد از این کارا؟ گفت: همه زیر سر توه. گفتم: خودش چش نداره ببینه؟ تو عباس رو نمیشناسی؟ گفت: بالاخره من یه جا حال تو رو میگیرم. گفتم: بگیر، ولی من کیف کردم. ما نخودی هستیم. توی مقطع سپاه بمبی درست کرده بود، خیلی بزرگ، شاید به اندازه طول یه مینیبوس. این بمب رو بسته بودن زیر F5. قرار بود عباس و جناب رستمی اونو آزمایش کنن، ببینن بخور زمین چه تخریبی داره و کجا رو میتونن بزنن. پایگاه امیدیه بودیم. عباس به من گفت حسن، میری تای بان وای میستی، ما بلند شدیم، بهت میگم مثلا از چه سمت داریم میان، تو فقط ببین بمب از زیر ما چجوری میاد، میپیچه میاد یا قشنگ میاد. گفتم باشه. من بیسیم PRC-66 با پاترول دستم بود. اومدم بیرون، دیدم چند تا از نماینده های مجلس برای بازدید اومدن. گفتم حاج آقا کجا میرین؟ اینا یه بمب دارن میخوان برن آزمایش کنن، میخواین شما هم تشریف بیارین؟ با اعتماد به نفس کامل گفتن ما خدامونه. گفتم فقط حاج آقا اونجا گرد و خاکیه ها. گفتن ای بابا برادر ما همه خاکیم. گفتم حاج آقا اونجا حلوا پخش نمی کنن ها. یکیشون گفت ما رو دست کم گرفتی؟ من خدامه، منم از خدا خواسته. گفتم پس پشت سر من بیاین، من چراغ میدم، هر جا وایستادم پشت من وایستین، نیان جلوتر. گفتن باشه. 7-8-10 تا ماشین بودن. عباس رو فالو کردم، اومد سر باند و بلند شد. نماینده ها رو بردم وسط باند، متوقف کردم، همه پیاده شدن. به اونا گفتم الان یه هواپیما از اینجا میاد بمباشو ول میکنه اونجا میخوره زمین، شما جلوتر نرینا. گفتن نه خیالت راحت. گفتم مواظب باشین اینجا خطرناکه. گازشو گرفتم اومدم سر باند، چند تا چراغ زدم. به عباس گفتم عباس کجایی؟ گفت میبینی من چراغامو روشن کردم. گفتم آها دارم میام. گفت که از کدوم سمت میاد؟ گفتم آره آره دیدمت. گفت حسن من دارم پاپ میکنم. گفتم بکن بی خیال. گفت حسن من بمبو میخوام ول کنم. گفتم ول کن بی خیال دارمت. بمبو ول کرد، دیدم مثل یه مینیبوس روی هوا داره میاد. عباس بنگ زد ببینه بمب چی میشه. این بمب رفت 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 ته باند، توی بیابونی خورد زمین. من با پاترول سر باند بودم. بمب چنان موجی داشت که پاترول رو از جا بلند کرد. حالا حساب کن اینایی که وسط باند بودن چی شدن. نگاه کردم دیدم یکی این ور میدوه یکی اون ور میدوه، داد و فریاد، همه خاکی. اوضاعی بود. عباس گفت حسن دیدی چی شد؟ گفتم بابا این چی بود؟ منو اینجا موج گرفت. گفت بدو سمت بمب. گفتم نمیخوای فالوت کنم بشینی بیارمت اینجا؟ گفت حالا خودمون میایم، تو برو ببین چه خبره. رفتم سر بمب، دیدم زمین به قاعده 3 برابر یه میدون بزرگ شهری گود شده و رفته پایین، تمام تپه های اطرافم از بین برده. نماینده ها همه دنبالم بودن. به اونا گفتم من تسلیمم، بهتون گفتم که نرین جلو اینجوریه. گفتن این چه خرابه ای بود، این چی بود؟ گفتم همین دیگه حاج آقا، شما نشستین تو مجلس با خودکار سر و کار دارین، ما اینجا با بمب سر و کار داریم. گفتن این چی بود آخه، اینا آزمایش داشتن میکردن؟ کمی سر به سرشون گذاشتم. گفتم حاج آقا قرار فردا صبح زود اینو بزنن تو کاخ صدام حسین. حسابی کپ کرده بودن. یکی از اونا پرسید کی میخواد این بمبو ببره؟ گفتم بالاخره یکی هست بزنه، هیچ ناراحتش نباشین. قرار بود اونا شام پیش ما باشن، با این پیش آمد همه رفتن. عباس اومد پایین، هی رفت و اومد. گفت حسن من تا حالا همچین بمبی ندیده بودم. راستم میگفت، آخرین بمب ما 750 پوند بود، این لامصب 1500 پوند بود. همین بمب رو آقا مصطفی اردستانی رفت زد توی قرارگاه عراقیا، گزارشش رو شنود سپاه به ما داد. فردای روزی که آقا مصطفی بمب رو زد، بعد از ظهری آقا محسن رضایی همراه آقا رحیم صفوی اومدن پایگاه امیدیه قرارگاه رد. محافظام همه لباس پلنگی پوشیده و هیکلی. خاطرم هست صادق زاده با دیدن محافظا با لهجه اسوانیش گفت چی شده است؟ آمریکا اومده است اینجا؟ چه لباسایی تنه ایناست؟ گفتم ببین یه مش بهت میزنن، سود چی مثل اون بمبه بری اونجا؟ صادق زاده قد کوتاهی داشت. گفت نزان تو اینا رو نگاه کن، ما رو ببین. اونا یه وانت رادیو ضبط آوردن برای ما تا به عنوان کادو بدیم به خلبانا و بچه هایی که اونجا بودن. اول از همه من یکی از ضبط ها رو برداشتم بردم انداختم روی ماشین. عباس یه تعداد اسم نوشت داد به من و گفت حسن یکی یکی بده به اینا. گفتم ببین این 55 تا ضبط بود، تو این 55 تاشو نوشتی بدم به اینا؟ آقا تو چقدر گدایی، بگو حسن یکی هم تو بردار. گفت پس بفرمایید تو برای مال دنیا داری اینجا می جنگی. گفتم نه اینا همه عاشق چشم ابروی منن دارن برای من می جنگن. خب بابا یه ضبطم به ما بده دیگه. گفت به تو تعلق نمیگیره داداش. گفتم به کی تعلق میگیره؟ گفت اینایی که اینجا زحمت میکشن. گفتم ای قربونت برم، ما زحمت نمیکشیم؟ گفت نه. تو چه زحمتی میکشی؟ گفتم ای خدا، میبینیم همدیگر رو. باشه. حساب کتابش دقیق بود. تو با ما کاری نداریم. تعدادی از خلبانا و پرسنل نیروی هوایی ارتش به دیدار امام خمینی رفته بودند. مشغول تماشای این دیدار از تلویزیون بودم که یه دفعه عباس رو کنار امام دیدم. حسابی حالم گرفته شد و شاکی شدم. غروب عباس زنگ زد. من آذری میشستم. گفت خونه ای؟ گفتم آره، چطور مگه؟ گفت میخوام بیام پیشت. گفتم میخوام نیای. برای چی بیای؟ پیش امام که خودتون تنهایی میرین. گفت حالا میام بهت توضیح میدم دیگه. قطع کرد. به خانمم گفتم شام درست کن، مثل اینکه عباس میاد اینجا. گفت باشه. یکی دو ساعت بعد عباس و خانم بچه‌هاش اومدن. دید من توی هم هستم و طلبکارانه گفت چیه؟ گفتم هیچی، خودت تنها میری پیش امام و ما هیچ دیگه، عددی نیستیم دیگه. بیا حسن آقا، بیا سوارشو بریم فلانجا، بیا سوارشو بریم بهمانجا. گفت بیا این اتاق. رفتیم. گفت سر منو ببین، ماچ کن. گفتم چرا؟ گفت ماچ کن. سرشو ماچ کردم. گفت دست امام خورده، امام دست زده اینجا. من هنوز وضو نگرفتم، مس نکشیدم. گفتم بیام تو ماچ کنی. آقا مصطفی اردستانی. سرهنگ خلبان آقا مصطفی اردستانی هر روز چند سورتی با F5 پرواز میکرد. اصلا یه هواپیما به اسم اون بود. میومد میگفت این بمبا رو بزنید من برم. یه چای میخورد، بمبا رو میزدن زیر هواپیما میرفت. بعضی مواقع به یه هواپیمای دیگه میگفت با من بیا، هر کاری که من کردم تو هم همون کارو بکن. با هم بلند میشدن، دوتایی میرفتن که اونم ترسش بریزه. موقع عملیات ها آقا مصطفی شب و روز نداشت. باورش سخته، اما روزی 10 بار میرفت میزد میومد. یعنی روزانه 10 بار عملیات برون مرزی داشت. خیلی شجاع بود، خدا بیامرز. خیلی شجاع بود. واقعا دست راست عباس بود و اگه شهید میشد دست عباس قطع میشد. هر مأموریت خطرناکی که بود مصطفی میرفت. مثل اینکه سرش درد میکرد برای شهادت. قبل از پرواز هواپیما تست میپره که عملیاتی بشه. پایگاه امیدیه بودیم. آقا مصطفی داشت هواپیما رو چک میکرد و تست میپرید. هنوز هواپیما مسلح نشده بود و فقط فشنگ داشت. یه دفعه آژیر قرمز زدن. عباس بیسیم PRC-66 رو برداشت و گفت مصطفی مثل این که وضعیت قرمز شده. برگرد بیا. تاکسی نکن. بشین. آقا مصطفی گفت چجوری بشینم عباس؟ اونم تو مملکت خودم، یارو عراقیه پاشه بیاد اینجا منو بزنه؟ عباس گفت مصطفی هیچی نداری، برگرد. آقا مصطفی گفت امکان نداره برگردم. بلند شد افتاد دنبال هواپیماهای عراقی. یکی از اونا خودش رو زد به کوه، یکی هم آقا مصطفی با فشنگ زد که صادق زاده رفت لاشه های هواپیما رو جمع کرد، ریخت توی ماشین آورد. بعد از اینکه نشست عباس بهش گفت بابا مگه من چند تا مثل تو دارم؟ تو داری اینجوری خودتو به کشتن میدی؟ من از دستت ناراحتم مصطفی. این آقا مصطفی بود. میه بو جرالدی؟ هواپیماهای میگ عراقی میمدن روی ارتفاع 60,000 پا یا 50,000 پا، هر کجا رو میخواستن میزدن. این خیالشون هم نبود، تهران رو میزنن، مشهد رو میزنن، اصفهان رو میزنن، هر جا که دلشون میخواست رو میزدن. موشک های هم بهشون نمیرسید. عباس و جناب انصاری که بکسید بود طرحی با جهاد خودکفایی ریختن که طی اون موشک‌های هاگ رو سوار F-14 کنن. توی ارتفاع بالا موشک‌ها رو رها کنن، ببینن به بالای 40,000 پا یا 60,000 پایی که هواپیمای عراقی میان میرسه که اونا رو بزنه یا نه. خود عباس هم تست بپره. طول موشک هاگ 6-7 متر، شاید هم بیشتره. اینا رو می‌خواستن ببندن زیر F-14. کسی جرأت نمی‌کرد همچین آزمایشایی بکنه. فقط عباس جرأت این کارا رو داشت. یه شب عباس و جناب انصاری اومدن توی شیلتر اسکرامبل پایگاه بوشهر، گفتن امشب ما میریم این موشک رو آزمایش میکنیم. منم اونا رو آوردم سر باند. عباس خلبان بود، جناب انصاری بکسید. اونا رو آوردم سر باند و بلند شدن. دو دقیقه نشد که دیدم عباس نشست. باز آوردم سر باند. فالوشون کردم. آوردم شیلتر. جلوی اسکرامبل. پرسیدم عباس چی شد؟ گفت هیچی حسن. خطرناکه. جناب انصاری هم اومد پایین. جناب رستمی هم اونجا بود. بچه های جهاد خودکفایی هم بودن. از اون پرسیدم چی شد؟ گفت بابا ما اومدیم تیکاف کردیم. دوجی کشیدیم. فلاپ موشک در رفت خورد زیر هواپیما رو شکافت. فلاپ موشک زیر هواپیما قرار داره. وقتی رها میشه دیگه خودش میدونه و هواپیمای هدف. میره پدر اون هواپیما رو در میاره. اینا که بلند شدن فلاپ موشک در رفته بود. حالا یا به خاطر شل بودن یا حساسیت زیاد زیر هواپیما رو جر داده و شکافته بود. دیدم عباس رفته زیر هواپیما نشسته چنان ماتم گرفته انگار مادرش مرده. چشم از زیر هواپیما بر نمی‌داشت. جناب انصاری اومد به ترکی گفت: "نیه بوجورولدی؟" یعنی چرا اینجوری شدی؟ جناب رستمی هم اومد نشست و عباس صحبت کرد. بعد اینا اومدن با جهات خودکفایی نشستن طرح دادن تا این موشک و طوری عملیاتی کردن که فلاپش در نره. انجام دادن. تستم زدن. عملیاتی هم شده بود. حالا زدن خورد و نخوردش رو نمیدونم ولی عملیاتی شد. به سمت ناوهای آمریکایی. به عباس اطلاع دادن F-14 های آمریکایی که روی ناوا هستن به غیر از موشک های فینیکس موشک های جدیدی بستن که هم بردش بیشتره هم کاراییش. توی یکی از پایگاه ها بودیم. عباس اومد به من گفت بریم؟ گفتم کجا بریم؟ گفت بریم الان میخوام ببرم تفریح. گفتم کجا؟ گفت یه 330 میاد میره کیش، ما باهاش میریم کیش برمیگردیم. گفتم باشه. 330 اومد و ما رفتیم نشستیم. عباس از قبل با خلبان هماهنگ کرده بود. وقتی هم وارد هواپیما شدیم رفت بیخ گوش خلبان صحبتایی کرد. خلبان فقط گفت چشم. بعد به من گفت حسن برو بشین اون گوشه پنجره F-14 که میاد، فقط زیرشو ببین. ببین چه موشکایی وصله. به غیر از فینیکس چیز دیگه‌ای هم هست؟ گفتم باشه. رفتم گوشه زیر پای خلبان دو بغل پنجره نشستم. خودش هم گوشی گذاشت رفت زیر پای خلبان یک نشست. جلوی 330 خیلی بلنده. هواپیما مسافر داشت ولی ما کاری به مسافرا نداشتیم. ما اون بالا بودیم. عباس به خلبان گفت برو سمت ناوای آمریکایی. خلبان وسط خلیج فارس هواپیما رو کشید روی هوا. یه دفعه دیدیم دو تا F-14 غیر قشنگ و اوریب اومدن بغل دست ما. هواپیما رو کج نگه داشته بودن که ما زیرش رو نبینیم. عباس به خلبان گفت بگیر سمت راست ببینیم میکشه بالا. خلبان F-14 به خلبان ما گفت داری میای سمت ناو، برای چی میای این سمت؟ خلبان ما گفت ما داریم میریم کیش، رو آبای آزادیم، مسافرم داریم، کاری به شما نداریم، شما روی ناوهای خودتون بشینید، ما هم کار خودمونو میکنیم. خلبان F-14 گفت شما داریم میای سمت ناو. خلبان ما گفت نخیر، ما داریم میریم روی آبهای آزاد. گفت بگیر سمت چپ، برو سمت کیش. یه دفعه خلبان ما به دستور عباس گذاشت توی بنگ که بره به سمت F-14. ولی خلبان F-14 نامرد دستشو خون. چپکی کشید رفت بالا. نذاشت زیرشو ببینیم. عباس گفت عجب نامردی ان اینا، نمیذارن زیرشو ما ببینیم. خلبان F-14 دائم با خلبان ما صحبت میکرد و میگفت چرا اینجوری میکنی؟ چرا میای سمت من؟ خلبان ما میگفت خب شما به من گفتید برو سمت کیش، منم دارم میرم سمت کیش، آبای آزاد خودمون. در همین گیرودار خلبان آمریکایی F-14 به خلبان ما گفت تو بابایی رو میشناسی؟ همدوره من بود. با هم توی پایگاه لکلند بودیم و پرواز میکردیم. سلام منو بهش برسون. عباس به خلبان گفت بگو میشناسم ولی نگو اینجاست. خلبان ما گفت باشه حتما. خلبان F-14 گفت الان بابایی چی میپره؟ خلبان ما گفت اونم F-14 میپره. گفت خلبان عادیه یا پست داره؟ خلبان ما گفت رئیس عملیات نیرو هواییه. گفت آره شنیده بودم رئیس عملیات نیروی هوایی شده. خیلی سلام بهش برسون، بگو که کاپیتان فلانی سلام رسون. خلبان ما گفت چشم حتما میگم. دو مرتبه عباس به خلبان گفت بکش سمتش ببینم زیر هواپیماشون چیه. خلبان ما کشید سمت F-14. F-14 باز بلند شد، نذاشت زیرشو ببینیم. اونا میدونستن ما به چه دلیلی اومدیم، وگرنه ما اصلا سمت ناو نمیرفتیم. عباس وقتی دید حریف F-14 نمیشه به خلبان گفت ازش بپرس موشکش چیه؟ به غیر از فینیکس موشک دیگه ای میبنده؟ خلبان ما به خلبان F-14 گفت شما با F-14 هاتون با همون فینیکس میزنید؟ موشکاتون فینیکسه؟ گفت آره. خلبان ما پرسید چیز دیگه ای نیست؟ یا یه دفعه خلبان F-14 هواپیما رو برگردون. گفت نه، ببین، فینیکسه. این کارو کرد تا ما زیر F-14 رو ببینیم. فقط فینیکس بسته بود. خلبان ما گفت ما شنیدیم به غیر از فینیکس موشک‌های دیگه‌ای هم به F-14 می‌بندین. گفت من نمیدونم، شاید ببندن، ولی ما فینیکس بستیم. خلبان تشکر کرد و گفت اگه با جناب بابایی امری داری، صحبتی داری، بگی من بهش بگم. گفت نه، سلام برسونید. دیگه هم از این ورا نیاد. من دستور آتشم دارم. برید بشینید. بعد از ما جدا شد. ما رفتیم سمت کیش. اونا هم رفتن سمت ناوشون. وقتی رسیدیم کیش، خلبان با عباس صحبت کرد و پرسید جناب بابایی، میشناختیش؟ عباس گفت آره، هم دوره من بود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. ماه سفر بود، سال 61 هجری قمری و روز روز جمعه، چند روز پس از آن که یزید ابن معاویه در کاخ خودش از چند اسیر در قل و زنجیر شکستی تلخ خورد. آن روز یزید خواسته بود با نمایش ابهت و شکوه کاخ و هیبت نظامیانش اقتدار مادیش را به رخ بکشد، اما از میان اسیران اهل بیت کسی مقهور آن نمایش قدرت نشد. او این بار سجاد علیه السلام را به مسجد اموی آورده بود تا بلکه مشروعیت و اقتدار معنوی بنی امیه در شام را به رخ او بکشد.
این روایت
پسر مکه و منا،
پسر مکه و منا
به اذن و اشاره و فرمان یزید خطیب مسجد سخنرانیش را با مدح آل ابا سفیان آغاز می کند. سپس زبان به طعن و لعن آل علی می گشاید. غیرت حیدری در وجود سجاد علیه السلام به او اجازه سکوت نمی دهد. می ایستد و خطاب به خطیب هشدار می دهد که دین و آخرتش را به بهایی ارزان فروخته و رضایت یزید را در ازای خشم و آتش خداوند خریده است. سپس از یزید می خواهد که به جای خطیب بر منبر بنشیند و خطبه بخواند. یزید با وجود امتناع نخستین سرانجام ناچار به پذیرش این خواسته می شود. وارث علم و حکمت نبوی و فصاحت و بلاغت علوی و شجاعت و شهامت حسینی بر فراز منبر قرار می گیرد و خطبه را چنین آغاز می کند: بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس، هر کس مرا می شناسد که می شناسد، اما هر کس که مرا نمی شناسد بداند که من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند آن کسی هستم که در آسمانها به معراج رفت و فرشتگان آسمانها پشت سر او نماز خواندند. من فرزند محمد مصطفایم، من فرزند مردیم که با دو شمشیر در رکاب پیامبر جنگ می کرد و دو بار با پیامبر بیعت کرد. من پسر کسیم که در جنگ بدر و حنین با دشمنان جنگید و هرگز به خدا شرک نورزید. من پسر کسیم که چون پیامبر به رسالت مبعوث شد، او زودتر از همه به پیامبر ایمان آورد. پسر او که جوان مرد، بزرگوار و شکیبا و همواره در حال نماز بود، همان که مانند شیری شجاع در جنگ ها شمشیر می زد و اسلام مدیون شجاعت اوست. آری، او جد من علی ابن ابی طالب است. ایها الناس، من فرزند فاطمه ام، فرزند بزرگ بانوی اسلام. من پسر دختر پیامبر شما مردمم. اگر مرا نمی شناسید اینک بشناسید. یزید صدای گریه مردم را می شنود و آنها را می بیند که با دقت به سخنان سجاد علیه السلام گوش سپرده اند. او مردمی را می‌بیند که سال هاست با فریب دستگاه تبلیغاتی پدرش علی ابن ابی طالب را دشمن دین خدا پنداشته اند و او را لعن می‌کنند. حالا 40 و چند سال پس از ورود اسلام به شام، کسی برای نخستین بار برای مردم این دیار از فضائل برادر و وصی پیامبر سخن میگوید. یزید نگران از شورش مردم و برای خاموش کردن سجاد علیه السلام دستور داد تا از آن بگویند. با آنکه هنوز مانده بود تا ساقیها به کوتاه ترین حد خود برسند و ظهر شرعی آغاز شود، مؤذن ندا سر می دهد که
الله اکبر الله اکبر.
امام بلا فاصله می فرماید بله، خدا بزرگتر و برتر و جلیلتر و کریمتر است. از هر آنچه از آن می ترسم و حذر می کنم. مؤذن ادامه می دهد که
اشهد ان